دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. تظاهرات علیه پروژه انتقال برق کابل را به تعطیل کشاند. 27 عضو گروه حکومت اسلامی در شمار شهر حلب کشته شدند. و ایران و چین در بخش نفت و گاز یادداشت تفاهم امضا کردند. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. تظاهرات چند هزار تن در کابل در اعتراض به یک پروژه چند میلیون دلاری انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان موسوم به توتاب از مسیر کوهستانهای سالنگ پایتخت افغانستان را به تعطیل کشاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حرکت تظاهرکنندگان به سوی کاخ ریاست جمهوری موانعی را در چهار راه‌های اصلی کابل ایجاد کردند. تظاهرکنندگان که خبرگزاری فرانسه متعلق به اقلیت قومی هزاره خوانده است، در تظاهرات مسالمت‌آمیزشان خواستار عبور خطوط برق از منطقه بامیان شدند. در این ارتباط عارف رحمانی، یکی از قانونگذاران افغانستان، گفته است که این منطقه در 15 سال اخیر شاهد توسعه نبوده است. پیش از این مقام‌های دولتی گفته بودند که عبور خطوط برق از کوهستان‌های سالنگ کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود، اما رهبران هزاره افغانستان میگویند تصمیم حکومت مرکزی نشانه ای از سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال هزاره است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 27 عضو گروه حکومت اسلامی در پی حملات این کشور و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به اهدافی در شمال شهر حلب سوریه کشته شدند. خبرگزاری رویترز با نقل این خبر نوشت که رسانه‌های ترکیه به زمان این حمله اشاره نکردند. این گزارش حاکی است که حملات به مواضع گروه حکومت اسلامی با توپخانه و هواپیماهای جنگی صورت گرفته است. مقام‌های نفت و انرژی ایران و چین روز یکشنبه در تهران یادداشت تفاهم همکاری بلندمدت در بخش نفت و گاز را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این یادداشت تفاهم در زمینه‌های فروش نفت خام و میعانات گازی، اکتشاف و توسعه و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی است. امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، با اشاره به این موضوع که به گفته او شرکت‌های چینی در دوران تحریم در ایران حضور داشتند و این نکته فراموش نخواهد شد، ابراز امیدواری کرد که در پسابرجام همکاری با شرکت‌های چینی در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی ادامه یابد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، تا سال 92 دو قرارداد بزرگ نفتی با چین از جمله قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار فسخ شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با انتشار بیانیه این خواستار آزادی بی‌قید و شرط جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شد. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به آنچه امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان از سوی حکومت و همچنین برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی خوانده، در زندان اوین دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده. از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با ابراز نگرانی عمیق از ادامه اعتصاب قضایی این فعال کارگری و با اشاره به این موضوع که مسئولیت حفظ جان زندانی بر عهده قوه قضاییه است، از مسئولین این قوه خواست او را آزاد کنند. و اما یک مرکز وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که در پروژه‌ای به نام پروژه عنکبوت 2 در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، پس از شناسایی 170 نفر از اداره کنندگان صفحه‌های مدلینگ، برای 29 نفر پرونده قضایی تشکیل شده که 8 نفر بازداشت و بقیه احضار شدند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
یک روز بعد از آنکه آیت الله خامنه‌ای گفت فضای مجازی میدان جنگ است، سپاه پاسداران از شناسایی 170 تن، احضار 29 تن و بازداشت 8 نفر در ارتباط با آنچه که گرداندن صفحه‌های مد و فشن در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده خبر داد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته از پروژه‌ای به نام عنکبوت 2 نام برد که بر اساس آن 170 تن از گردانندگان صفحه صفحه های اینستاگرام طراحی و فروش لباس همراه با مدل های آنان، عکاس و حتی آرایشگر مدل ها شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، برای 29 تن از مدیران اصلی این مراکز پرونده قضایی تشکیل شده و 8 تن هم بازداشت و بقیه افراد احضار شدند. اما دلیل این برخوردها با فعالان و گردانندگان صنعت مدلینگ و فشن به خصوص در شبکه‌های اجتماعی چیست و اساساً از چه اهمیتی برای حاکمیت برخوردار است؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران:
من متوجه نمیشم که واقعا کار کسانی که در حیطه مد کار میکنند، کار اونها کجاش با قوانین جاری کشور در مخالفت یا در تضاد هست. اما نگرش آقای خامنه ای عمدتا مبتنی است بر مهندسی فرهنگی. ایشون بارها از این موضوع صحبت کردند و دستگاه های تحقیقاتی، سازمان های مختلف تلاش دارند که جامعه رو بر اساس مدلی که مد نظر آقای خامنه ای هست، تک تک شهروندان رو، گروه های اجتماعی رو، معماری خانه ها رو، نوع لباسی رو که می پوشند، در همه این زمینه ها متاسفانه حکومت در ایران دخالت میکنه و مدل جایگزینش هم نامش رو گذاشتن سبک زندگی ایرانی اسلامی که در واقع همون سبک زندگی روحانیت هست.
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، دیروز به طور رسمی از برنامه مبارزه با مزون های مرتبط با مدلینگ خبر داد. به گزارش رسانه های ایران، آقای دولت آبادی گفت که عده‌ای در رابطه با این پرونده ها بازداشت شدند. به گفته آقای دولت آبادی، در 2 سال گذشته در حوزه مبارزه با آرایشگاه ها و مزون های مرتبط با، به گفته او، مدلینگ، حدود 50 آرایشگاه، 50 مزون و 50 آتلیه عکاسی تحت نظر شاخه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی درآمدند. دادستان تهران همچنین تاکید کرد که بر 2 شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک اشراف اطلاعاتی وجود دارد. در همین حال الهام عرب، یکی از مدل‌های ایرانی که سال گذشته در برنامه‌ای با عنوان ماه عسل در ماه رمضان در شبکه 3 تلویزیون ایران حضور پیدا کرد، دیروز در نشست دادستان تهران حاضر شد و درباره فعالیت‌هایش به عنوان یک مدل زن توضیحاتی ارائه کرد. اما چرا مسئولیت برخورد با فعالان و گردانندگان عرصه مد و لباس و صنعت فشن به سپاه پاسداران واگذار شده است؟ مجید محمدی:
عملیاتی که منجر شده به برخورد با کسانی که در حیطه مدلینگ هستن، عناوینی که انتخاب شده عنکبوت 1 و عنکبوت 2 هست. این نشون میده که دستگاه‌های امنیتی در ایران، دستگاه‌های نظامی، کاملا نگاه امنیتی دارن به این گونه موضوعات و در پی این هستن که نظریه توطئه یا همین نظریه اخیر آقای خامنه‌ای در باب نفوذ رو با این گونه بازداشت‌ها، اون نظریه رو میخوان به اثبات برسونن. سخن آقای خامنه‌ای این هست که غرب به دنبال نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هست. این نفوذ فرهنگی و نفوذ اجتماعی هم چون غربی ها نمی توانند در ایران حضور داشته باشند، از طریق فضای مجازی دنبال میشه و طبعا در عرصه اینترنت، و به همین دلیل هم هست که معمولا در بازجویی هایی که صورت میگیره، اعترافاتی صورت میگیره، در همین اعترافاتی که یکی از مدل ها در حضور دادستان تهران عرضه کردن، کاملا مشخص هست سوال ها داره به سمتی میره که اینها به دنبال پیدا کردن دست خارجی هستند.
در ایران و در 2 سال گذشته برای مبارزه با آرایشگاه ها و مزون های مرتبط با مدلینگ، 2 پروژه موسوم به عنکبوت 1 و 2 از سوی نهادها و دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی پیگیری شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید: نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چگونه گذشت؟ موفق، شکست خورده در اهداف یا مثل همیشه؟ من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شانگهای.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز شنبه در 10 نشست خبری خود با خبرنگاران از جمله از دستگیری یکی از عناصر به گفته او منافقین در کشور آلبانی خبر داد. به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، این شخص در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی نقش داشته است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی که روز شنبه از بازداشت یک عضو سازمان مجاهدین در کشور آلبانی به عنوان عامل بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط پلیس بین‌الملل خبر داده بود، روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با سایت خبری تسنیم گفت فرد دستگیر شده یک زن است. سایت تسلیم روز یکشنبه همچنین نوشت گمان زنی هایی که مبنی بر دستگیری مسعود کشمیری در شبکه های اجتماعی مطرح شده است صحت ندارد. جمهوری اسلامی از مسعود کشمیری به عنوان عامل اصلی انفجار نخست وزیری نام میبرد. سعید شاه‌سوندی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق مقیم آلمان درباره اهمیت و صحت و سقم این خبر به رادیو فردا میگوید از آنجا که این خبر تناقض‌های بسیاری در خود دارد، تردیدهای بسیاری را نیز در زمینه بازداشت، شخص بازداشت شده و یا محل بازداشت برمی‌انگیزد.
تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، اون چه که گفته شده اطلاعات نادقیق، مبهم، چند پهلو و گاه متناقض هست. بنابراین بر اساس دانسته های تاکنونی میشود حدس و گمان زد. گاه گفته شده رئیس پلیس تهران در مورد عامل انفجار دفتر حزب جمهوری در سال 1360، گاه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی این دستگیری رو معطوف به عامل انفجار دفتر نخست وزیری کرده و گاه گفته شده که خانومی در این رابطه دستگیر شده، در حالی که بر اساس دانسته‌های پیشینی من افرادی که در اون دو حادثه به طور مشخص دست داشتن دو نفر بودند با نام‌های آقایان کلاهی و کشمیری که بعدها هم در قسمت‌های از تشکیلات با خود من کار می‌کردند و هیچ وقت خانومی مسئول این کار نبود. اونجا که میشه حد زد، حتی میشود تردید کرد در مورد دستگیری فرد مورد ادعا در آلبانی و میشود حد زد که چه بسا فردی رو، چون این سابقه قبلا هم وجود داشته که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای خارج از ایران افرادی رو دستگیر کرده و قصد انتقال داشتن، میشود این رو هم به این حدسیات اضافه کرد که چه بسا فرد نه توسط پلیس بین الملل بلکه توسط عوامل اعزامی جمهوری اسلامی ربوده و یا نگهداری شده باشه در یک جا.
آقای شاه‌سوندی درباره هدف پخش این خبر و انگیزه‌ای که با دامن زدن به این اطلاعات دنبال می شود می گوید با توجه به رقابت‌هایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد باید پخش این خبر و تناقض‌گویی‌ها را هم تا اندازه‌ای در همین چهارچوب دید.
به نظر میاد که با مجموعه دعواهایی که در داخل هست، اختلاف نظرها و صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مسئله نفوذ و تأکیدی که ایشون بسیار روی مسئله دارن و رقابت‌های سازمان‌های اطلاعاتی در جمهوری اسلامی، مقصود اطلاعات سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات و چه بسا ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی دیگر، این میتونه ناشی از یک نوع رقابت اطلاعاتی این تشکیلات‌های موازی هم بوده باشه و بیشتر در این چارچوب باید نگاش کرد، با در چارچوب اختلافات و رقابت‌های داخلی جناح‌های درون حکومت. نکته ای که من میخوام اضافه کنم به مطالب این استش که هر چی بوده و هر چی گذشته و هر کسی هر کاری کرده باید در یک سیستم عادلانه مورد بررسی قرار بگیره و میدانیم و روشن است که چنین سیستم عادلانه‌ای در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود نداره. کسانی رو که با این اتهام، تاکید میکنم با این اتهام، به خاطر اینکه معلوم نیست اینها چه کسی و یا چه کسانی رو مد نظرشون هست دستگیر کردند یا رو بودند، باید به نظر من کمپینی برای جلوگیری از استرداد اونها به ایران صورت بگیره که با هر گونه استرداد افرادی که با خطر اعدام و مرگ روبرو هستند جلوگیری بشه.
در هفتم تیر ماه 1360 در پی انفجار محل دفتر حزب جمهوری اسلامی ده ها تن از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و شماری از نمایندگان مجلس وقت کشته شدند. انفجار روز 8 شهریور ماه همان سال در دفتر نخست وزیری هم باعث مرگ چندین نفر از جمله محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت شد. مقام های جمهوری اسلامی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری را کار سازمان مجاهدین خلق می دانند و از محمد رضا کلاهی و مسعود کشمیری به عنوان عاملان اصلی این انفجارها نام می برند. در حالی که همزمان گزارش‌های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است. از جمله ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران میگوید مجاهدین خلق نقشی در این انفجارها نداشتند.
با پایان گزارش همکارم جواد کوروشی به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان میتونید با ما در تماس باشید از طریق فرستادن پیامک با این شماره 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما دارید 2042-02-2112-2112.